عرض کردیم که این عرض که احیانا طرح میشه که اگر کسی معتقد باشه اون نوع ولایتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و معصومین علیه السلام داشتند اگر به فقیه جامع و شرائط داده بشه این محاله، بر اساس همون استدلالی که قبلا بیان کردیم این حرف رو آدم نمیتونه درست تحلیل کنه که بر چه اساسی. برای اینکه به طور خلاصه گفتیم که اولا دلیل بر آن که مسئله به اون صورت نیست اینه که یه عده ای از فقها قائلن به این هست. اضافه بر این عرض کردیم که خودش از نسبت به خودش یک سری اختیارات اموال نسبت به اموال و غیر اموال خودش داره، در حالی که خودش که از این اختیاراتش میتونه استفاده بکنه و میکنه احیانا معصوم از خطا نیست. چه اشکالی داره که این همون اختیارات داده بشه به دیگری که اون دیگری فقیه عادل و آشنای به مسائل، راست ممکنه اشتباه بکنه، ولی اون کسی که خودش نسبت به اموال و فرزند صغار و امثال اینها ولایت داره خود او هم قابل اشتباهه. پس این نوع ولایت رو به کسی دادن که قابل اشتباه و خطا کردن داشته باشه محال نیست، برای اینکه اگر محال بود به خود او هم نمیشد این حق رو داد. وقتی به خود او این حق رو میدن، بنابراین دلیل بر آن است که پس دادن نوع این حق به دیگری هم که دارای خطا و اشتباه ممکنه باشه اشکالی نداره. اضافه بر این که صاحب اون شرطش اون اختیارات و ولایتی که از جانب خدا داره شرطش داشتن عدالت نیست، ولی فقیهی که این حق به او داده میشه حتما عادل و دارای صفت عدالت. مثلا این سومی که در اینجا مطرحه اینه که میگن اگر این حق داده بشه به افراد، یعنی چنین حقی چنین ولایتی به فقیه داده بشه، با توجه به این که افراد مردم مقلد مجتهدین مختلفی ممکنه باشه، یکی مقلد اون مجتهده، یکی مقلد اون مجتهده، یکی مقلد مجتهد دیگریه، با این ترتیب هر فقیهی دارای چنین ولایتی هست و حالا که هر فقیهی دارای چنین ولایتی هست اگر یک نفر بخواد اعمال بکنه این ولایت رو دیگران نکنند، خب یه تعداد مقلد اونها هستن، اینو چی کار میتونیم بکنیم؟ دیگران هم اعمال بکنند، خب این لازمش همون شوراییست که بعضی از نوشته ها دارن ما پیشنهاد کردیم که ولایت فقیه به صورت شورا باشه و مجمع همه فقها ها باشه و اون مجمع بتونه اعمال ولایت بکنه، تا در نتیجه اگر تعداد مقلد این باشن تعداد مقلد اون و تعداد مقلد دیگری به اشکالی برخورد نکنه، چون همه در اونجا هست. این حرف از جهاتی پذیرفتنش مشکله. جهت اول اینه که این فقهایی که پیشنهاد میشه که شورا تشکیل بدن و ولایت فقیه رو در همون شورا طرح کنن، یعنی مسائل ولایت فقیه رو اونجا حل کنن و تصمیم گیری ها در اون شورا عمل بشه، شورا از فقهای مشهور لابد دیگه. اگر ملاک اینه که در بین مردم ممکنه کسانی پیدا بشن که مقلد اینن یا اونن، بسیار خوب شما شورای تشکیل دادید از 5 نفر یا 6 نفر یا 7 نفر از فقها، ممکنه یه تعدادی پیدا بشن که مقلد یه مجتهد دیگری باشن غیر از این 7 نفر. تکلیف چیه؟ اون کسانی که شما فکر میکنید که در اون شورا دخالت داشته باشن مسلم فقهای مشهورن، افرادی ممکنه پیدا بشن مقلد فقهای غیر مشهور، اونجا رو چیکار میکنید؟ اگر این بنبست و اشکال اینه، مسئله یه دوم اینه که این که اشکال نقضی بود، جواب حلی اون اشکال اینه که ببینید شما شورای فقها رو جمع کردید، خب این شورای فقها در چه مسائلی با هم مشورت بکنن؟ در همون مسائلی که شما قبلا گفتید، یعنی ممکنه فرمودید که گفتم که بله ممکنه یک کسی از فقها چیزی رو واجب بدونه در حالی که دیگری همون چیز رو حرام میدونه، در فلان مسئله در فلان موضوع نظر یک فقیه اینه، نظر فقیه دیگر چیزی دیگریه. بسیار خب، وقتی اینا جمع بشن چی میشه؟ وقتی اینا جمع بشن و با هم صحبت بکنن، آیا نتیجه این میشه که نظر اون فقهای مخالف بر میگرده؟ یعنی اگر کسی نماز جمعه رو واجب بدونه فرضاً و دیگری حرام بدونه و اینا با هم جمع بشن، وقتی جمع بشن با هم صحبت میکنن و فتاوای یعنی نظر اینها از نظر فقهی اجتهادی برمیگرده به یک نظر، این چیزیه که هر فقیهی میدونه چنین چیزی غیر ممکن. اون محظوری که شما میگید که هر فقیهی ممکنه یک نظری داشته باشه، با جمع شدن اینها در یک جای مشکل حل نمیشه، برای اینکه مشکل به این صورت اگر بخواد حل بشه که اینا نظرشون به یک نظر برگرده، چنین چیزی غیر ممکنه. یعنی غیر ممکنه که البته در نوع مسائل مشکله، ممکن نیست. اگر اینها روزها با هم صحبت بکنن، بالاخره دو تا متخصص هم، دو تا عرض کنم که اهل استنباط هم، دو تا نظر داره، خیلی خیلی موارد کم ممکنه پیدا بشه که با این بحث و بررسی نظر یک نفر عوض بشه و نظر دیگری رو قبول بکنه. چراران اتفاق افتاده بعد از ساعتها بحث و بررسی و عرض کنم که اظهار نظر کردن ها، معذالک در پایان کار این باز همون نظر رو داشت، اونم همون نظر رو داشت. پس اون مشکلی که شما نقل کردید با این نشستن حل نمیشه، اگر مقصود از نشستن اینه که تمام نظرات و فتواها درگرده به یه فتوا، یا یعنی چیزی نمیشه. و اگر میگید نه فتاوا مختلف باشه، نشستن برای این نیست که با هم بنشینن و این فتواها برگرده به یک فتوا، نه اینا 6 نفر که نشستن همون 6 تا فتوا دارن، 6 تا نظر دارن. خب پس مینشینن برای چی؟ برای اینکه بالاخره یک نظر رو روش تصمیم بگیرن عمل بشه، دیگران از نظر خودشون صرف نظر کنن. اگه اینه بدون اینکه بنشینن این 6 نفر با هم، الان هم ممکنه همچی کاری بکنن، یه نفر رهبره، دیگران از نظرشون صرف نظر میکنن، برای اینکه نشستن ایران که مشکل رو حل نمیکنه فرض و اون منظور برطرف نمیشه. اینا بدون اینکه بنشینن، یک نفر به عنوان رهبر انتخاب میشه، کار میدن دست او و بر اساس نظرات او کارها پیاده میشه. بنابراین این نشستن اون مشکلی رو که به عنوان اشکال تر میکنین او رو حل نمیکنه، چون اختلاف نظر رو تر میکنن، بعد میگن رای حلش این است که شورا باشه. شورا نمیتونه نظر فقهی چند تا فقیه رو به یک فتوا برگرده. چرا؟ یک رای حل صحیح در اینجا وجود داره که اتفاقا در قانون اساسی مطرح شد و مورد نظر قرار داده شد.
و اون اینه که ما میزان را در این سری مسائل و دادن رهبری رو دست کسی تبعیت اکثریت مردم بدونیم از فردی. اون فقیهی که اکثریت مردم او رو پذیرفتن، چون فرض اینه که ما روی همه مردم که نمیتونیم تکیه کنیم، گفتیم هفت فقیه رو هم با هم جمع کنیم باز ممکنه یه تعدادی پیدا بشن مقلد یه فقیه دیگری باشن، یه مجتهد هشتمی باشن، مجتهد نهمی باشن. وقتی ما نمیتونیم نظر همه مردم رو جمع کنیم در این رابطه، ناچاریم روی نظر اکثریت تکیه بکنیم. اکثریت اگر فقیه رو به عنوان مرجعیت انتخاب کردن، اون مرجع مقام رهبری رو میگیره در اختیار و نظرات اوست که معیار برای مثلا مسائل اقتصادی، مسائل مالی، مسائل خانوادگی و امثال اینا، نظر او میزانه و بر اساس نظر او قانون در مملکت وضع میشه، بر اساس نظر اوست که در دستگاه قضایی، جزایی، حقوقی، عرض کنم که مدنی مقررات وضع میشه. و این همین مسئله در اینجا مطرح شد. من دوباره این متن رو میخونم که ببینید که این عیلا در اینجا مورد توجه قرار گرفت. اصل پنج اینجوری میگه: در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر، که البته در این خصوصیات بعد صحبت میکنیم انشاءالله، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. وقتی ما نتونیم رای حلی را در اینجا پیدا کنیم که در وضع قوانین قانونی رو وضع کنیم که تمام افراد مردم، هر کس که مقلد هر مجتهدی است، مطابق نظر او باشه، این وقتی غیر ممکن بود، ناشار باید روی اکثریت افراد جامعه تکیه بکنیم. اون فقیهی که اکثریت مردم از او تقلید میکنن و پیروی میکنن، نظر او معیاره و نظر او میذاره در کار. پس رای حل باقی میمونه این، و این همین رو در اینجا مطرح کرده. ولذا میگه: و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشند، وقتی فقیهی نباشه که اکثریت مردم دنبالش باشند، اینجاست که رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق فلان عهده‌دار این مقام میشه. سه تا چهار تا هستن و معلوم نیست تو اینا کدوم اکثریت داره که ما بتونیم قوانین رو طبق نظر او پیاده بکنیم. بنابراین اینجا سه نفر یا پنج نفر، و اگر مصلحت باشه یک نفر، که حالا بعد اونا رو توضیح میدیم که چرا گفتن یه رهبر یا شورای رهبری، که اگر شورای رهبری شد مرکب از سه نفر یا پنج نفر انتخاب میشن، و اینا که انتخاب شدن بر اساس نظرات اونها تا جایی که ممکنه بین نظراتشون رو جمع بکنیم و چیزی رو بتونیم در کشور پیاده کنیم به صورت قانون. بنابراین این که کسی بگه ولایت فقیه رو در قانون اساسی آوردن این اشکال رو پیش میاره که مردم مقلد مجتهدین مختلف هستن، و چون مقلد مجتهدین مختلف هستن محظور پیش میاد، بفرمایید رای حل این محظور چیه؟ پیشنهاد میکنن جمعی از بزرگان که شورای رهبری تشکیل بده. جوابش این است که شورای رهبری این مشکل رو حل نمیکنه. اینا با هم بنشینن کدوم مجتهده که از نظرش برگرده و نظر دیگری رو بپذیره. یعنی غالبا یه همچی چیزی نمیشه مگر در مسائل بسیار بسیار نادره، غالبا چنین چیزی نمیشه. بنابراین بعد از شورا هم باز چنین اختلافی هست، رای حلش چیه؟ رای حلش این است که اکثریت رو در نظر بگیریم و اکثریت رو در نظر بگیریم. اضافه بر این که عرض کردیم، فرضاً شما این فقهای بزرگ رو با هم جمع کردید و شورا هم تشکیل دادید، اگر اشکال اونه آمد تو مردم کسانی پیدا بشن که مقلد غیر از این 6-7 نفر باشن، باز همون اشکال سر جاش نمونه. وقت ناچارید شما اول یه رأی گیری بکنید، آمارگیری کنید که اصلا چند نفر از افراد مردم مقلد چند نفر از فقها هستند. تمام کسانی که حتی دو نفر در جامعه از اونا تقلید میکنه همه رو در یه جا جمع کنید. پس اون مشکل تنها رای حلی که داره مسئله اکثریت، و اکثریت رو در اینجا عینا مطرح کرد. بنابراین ولایت فقیه به این مفهومی که پیغمبر اسلام و ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین داشتند، اگر عین همون داده بشود به یک فقیه جامع الشرائط، نه محالی برش مترتبه و نه به بن‌بست برمیخوره و به اشکالی برمیخوره. توجه کردیم؟ تکرار میکنم مطلبی که روز اول هر روز در اون قسمت اول عرض کردم، و اون اینه که وقتی ولایتی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام داشتن و دارن، اینو بدن به دیگری، معناش این نیست که فقیه جامع و شرائط رو ما در اصل معصومین میدونیم. نه، این نیست. معصوم پیغمبر و ائمه علیهم السلام یک سری مقام های معنوی دارن که او سر جاش محفوظ. فقط بس در اینه، این که خداوند متعال به پیغمبر میگه پیغمبر سزاوارتر است. آیه شریفه راجع به پیغمبر اکرم دیگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، پیغمبر نسبت به مال دیگران از خودشون و نسبت به جانشون از خودشون ولایتش بیشتره. خب این آیه شریفه راجع به پیغمبره. ما روایات داریم که اینان همین ولایت برای معصومین علیه السلام هم ائمه 12 گانه ما اینان این ولایت رو داریم، درسته؟ خب این همین ولایت رو اگر به فقها بدن محالی برش مترتب میشه. و باز مسئله سری اینه که وقتی پیغمبر یه سری کارها رو میکنه، یعنی در مال شما بدون اذن شما تصرف میکنه و خدا این حق رو بهش داده، به چه عنوان داده؟ چون معصومه داده یا چون حاکمه؟ این که دیگه در متن آیه نیست، این برمیگرده به استنباط. خب اگر کسی از فقها استنباطش این است که نخیر، چون پیغمبر معصوم است خداوند چنین حقی رو بهش داده، قهرم به فقیه میگه نمیشه چنین حقی رو. ولی اگر کسی استنباطش این باشه نه، پیغمبر چون حاکم الهی این حق بهش داده شده، قهرم به هر کسی که حاکم باشه از جانب خدا میشه این حق بهش داده بشه. روز فرمودیم اون وقت بعضی از مدارکی که ما داریم، مثلا در مورد زکات داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در چند مورد زکات گرفت و از غیر اینها عفو کرد، گذشت، نگرفت. این که نگرفت آیا به عنوان حاکم چنین حقی رو داره یا به عنوان این که معصومه؟ اگر کسی معتقد باشه به عنوان حاکمه، قهرن هر حاکمی چنین حقی رو داره، یعنی هر حاکم الهی، هر حاکمی که حکومتش رو خدا تصویب کرده باشه چنین حقی رو داره. با این ترتیب پس ولایت فقیه در این سطح، یعنی در همون سطح تصرفاتی که نسبت به پیغمبر اسلام و ائمه علیهم السلام داشتیم، اگر ما بگیم یه فقیه جامع الشرائط داره، چنان که تعدادی از فقهای گذشته هم چنین چیزی رو معتقد بودن و میگفتن، این محالی براش مترتب نیست و اشکالی براش مترتب نیست و پیش نمیاد. پیغمبران چی؟ اگر ما استنباطمون این باشه که برای هر حاکم الهی هست خواه ناخواه باید بگیم معصومین علیهم السلام باشه، خیلی چیزا نسبت به انبیا وجود داره که ما مدرکی نداریم. انبیایی داریم که اصلا راجع به وجود اونها ما هیچ مدرکی نداریم. در این حال ما معتقدیم مدرک نداشتن دلیل بر آن نیست که چنین چیزی نباشه. از کردم اگر ملاک اینه، وقتی این باشه به هر حاکمی نسبت به هر حاکمی این جریان میگه. ارتباط به اون نداره. حالا اون ولایت رو پیغمبر داره یا نداره؟ خب مالکیت اشتراکیه یا فردیه؟ ارتباطی با هم نداره. بنده مالک این ساعت هستم به عنوانی که مسئول کار منه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میتونه این ساعت رو بفروشه همونطوری که من میتونم، میتونه این ساعت رو بردار ازش استفاده کنه همونطوری که من میتونم. این لازمش اینه که مالکیت خصوصی در اسلام لغو بشه. باز میگه معصومیتش قضیه چی رفتی به این داره؟ من میگم حالا که اون حق رو داره معنیش اینه که مالکیت خصوصیه یا عمومیه؟
مثلا
خطا اشکالی است که ما طرحش کردیم. سوالی که شما کردید مسئله دیگری بوده. سوال اینه اگر اون چنین حق رو داشته باشه معنیش این است که اسلام مالکیت رو از بین برده؟
دخالت
بکنه وقتی به عنوان حاکم حق داشته باشه چنین دخالتی بکنه، مالکیت سر جاش محفوظ مگر این؟ من از شما سوال میکنم، شما مالک این ساعت هستید یا نیستید؟ هستید. میتونید بزنید بشکنیدش؟
نه.
پس مرز داره. به همون نسبت این ساعت مال شماست، میتونید تصرف کنید. چرا اون وقتی که پیغمبر بخواد اون سزاوارتر از شما که تصرف بکنید؟ اینه بیکی از مرز باش. معناش این نیست که مالکیت خصوصی نباشه یا باشه. فقیه مالک این نیست، فقیه حق تصرف داره. برید این ساعت اگر مالش
خودمون فرض دادن
با تصرفش
چرا دوست
فقیه ندن؟
میگم ایشون
وقتی که از نظر
اون
انواع
مالکیت ها
اصلا اثبات مالکیت نداره. بنده مالک این ساعت هم. به عنوان مالک حق تصرف دارن، یعنی مالکیت ولایت میاره، ولایت تصرف میاره. پیغمبر اکرم مالک این نیست، مجاز در تصرف این. دقیقا فهمیدی چه عرض میکنم؟ این ساعت ملک منه، ولی ملکیه که اگر او بخواد تصرف بکنه حتی مقدمه در منم هست. این ارتباطی نداره این که مالکیت اشتراکیست یا غیر اشتراکیست. مثلا مالکیت خصوصی سرجاش هست با حفظ همون غیب که محصول کار باشه. حرف من همینه، حرف من همینه. پس در متن آیه چیزی نیست که ما بدونیم، پس برمیگرده به استنباط دیگه. توجه کردیم؟ ممکنه یه فقیه استنباطش از این آیه این باشه که این برمیگرده به اسمتش چون معصومه اولاست. ممکنه دیگری بگه نه خیر، پیغمبر به عنوان این که حاکمه چنین اولویتی رو داره، حاکمه و حاکم در رابطه با مصلحت کل جامعه است، قهرن معارضه است بین مصلحت فردی من و مصلحت جمعی، به این علت خداوند گفته او اولاست. در آیه که نداره که این به خاطر عصمت پیغمبر اکرمه یا به خاطر حاکمیت اوست. وقتی نباشه چنین احتمالی مطرحه. توجه فرمودید؟ کسی اینجوری ممکنه استنباط بکنه و کسی ممکنه اونجوری استنباط بکنه. بله بله، استنباط فقیه. قرض عرض من اینه که محال نیست این حرف رو در مقابل اون جمله که میگن محاله، من عرض میکنم که محالی نیست. وقتی محال نباشه بعد ما میرسیم ببینیم که ادله داریم نداریم، چی هست و چی نیست. خب در مرحله بعدی، یعنی اقسام دیگر عرض کنم که ولایت رو که بعضیاش رو
تقریبا میشه گفت که تمام فقها قائل بهش هستن. و اون اینه، کارهایی که اگر فقیه دخالت نکند اینا باقی میمونه در جامعه و لنگه، و به عبارت دیگر گویا مثل جنازه میمونه که هست، باید برداشت و دفنش کرد، یکی باید برش داره و دفنش بکنه. این حق رو خداوند به فقیه داده. مثلا فرض فرمایید کسی میمیره و وارث نداره، کسی میمیره و تعدادی صغیر داره، باید براش قیم تعیین کرد که مراقب حال او و حال اموالش باشن. اموالی هست که مالکش مجهوله، موقوفاتی هست که واقع کنم که اون کسی که متولیشه فاسده که باید عوض بشه، اگر بمونه به اصل مال موقوفه ضربه وارد میاد، و مشابه این کارها که ازش تعبیر بکنن به امور حسبیه. امور حسبیه معمولا اموری و کارهایی که اگر برش ندارن این باقی میمونه، مال مجهول المالک رو برای تکلیفی باید براش تعیین کرد. این تعیین تکلیف دست فقیه. تعیین قیم برای صغاری که کسی رو براش چیزی نکردن، قیمی براش تعیین نکرده ولی او، با فقیه. فقیه میتونه این کار رو بکنه. یا قضاوت، مالی در این بین مونده متعلق به شماست یا متعلق به اونه، فقیه به عنوان یک حاکم میتونه قضاوت بکنه و حکم بکنه و بر اساس اون حکم مال رو به شما بده یا به اون بده، بگه از دست شما بگیره بده به اون یا از دست اون بگیره بده به شما. چنین ولایت هایی رو فقیه مطمئنن داره و اینجا دیگه جای تردید نیست. یعنی در امور حسبیه کاری که اگر انجام ندهد باقی میمونه همینجور در جامعه. وقتی کاری رو اگر انجام نده باقی میمونه، خواهناخواه این سری کارها رو همه فقها معتقدن که ولی فقیه چنین ولایتی داره و میتونه در اون امور دخالت کنه. و از این قبیل مسائل سیاسی عمومی که در رابطه با جامعه و امتیه، فلانجا حاکم تعیین بکنه، فلانجا فلان چیز تعیین بکنه، این سری مسائل بوده و هست که میتونن و باید در اونها تصرف بکنه، کسی رو تعیین بکنه و اون کسی رو که تعیین کرده میتونه در اون شی تصرفاتی رو انجام بده. در این مرحله میتونیم بگیم که کارهایی که الان ما در کل کشور و در سطح کشور داریم، عرض کنم حضور سرکار که در مسائل مختلف ارتش ما لازم داریم، ارتش فرمانده ما، درسته؟ خب باید کسی تعیین بشه یا نباید کسی تعیین بشه؟ مطمئنن باید کسی تعیین بشه، اگه تعیین نشه همینجور باقی میمونه. ما نخواست وزیر میخواییم، ما چی میخواییم، ما چی میخواییم، ما چی میخواییم، ما نوعی مسائل اجتماعی و سیاسی که جامعه نیاز بهش داره که اگر تعیین نکنن کار جامعه لنگه و بار جامعه به زمین باقی میمونه. قهرن در اینجا میتونن یه همچه دخل و تصرفی بکنن و فقیه چنین حقی رو داره و میتونه چنین عملی رو انجام بده. اون وقت در این رابطه به طور کلی مدارک روائیمون و احادیثی که مربوط به ولایت فقیه هست دیگه، من نمیدونم آیا یک کتابی که از منابع اولیه گرفته شده باشه، نوشته شده یا نشده، در دسترس هست یا نیست، نمیدونم. ولی برای کسانی که به منابع اولیه اسلامی بخوان مراجعه بکنم، روایات متعددی این باب رو تو همون کتاب مسائل شیعه منبع حدیثه از کنم که کتاب قضا اضافت حکومت نوعی این رو